بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 93 سطر 11. او خارج لین علل وجود شی الخارجت من قوام ذاته کلفائل برقایه فعوضیف از صفت و علل موصوف. البته او خارج لین درسته، او خارج لین من توجه به اون من قبلی نداشتم. گفتیم که علت به دو قسم تقسیم میشه، علت داخلی و علت خارجی، که علت داخلی رو علت قوام هم مینامیم، علت خارجی رو هم علت وجود. و بعد هم اشاره خواهیم کرد و گفتیم هم که با تقسیم علت برهان هم تقسیم میشه. علت قوام رو دیروز توضیح دادیم، علت وجودم بیان شد، ولی الان یه بحث ادبی تقریبا داریم که ایشون از علت خارجی تعبیر کرده به خارج علم، ولی این تعبیر رو تفسیر میکنه به العلت الخارجیه. العلت الخارجیه رو با خارج علم مقایسه کنید، خارجیه به جای خارج، علت هم به جای علم. در العلت الخارجیه، خارجیه صفت علت موصوفه، در خارج علم هم خارج صفت لم موصوف. به جای لم شما علت بذارید میشه خارج العله. صفت رو که خارجه اضافه کردید به موصوف که علت یا لمه، و اضافه صفت به موصوف زیاد بدید، وقت تقدیر این اضافه اینطور میشه لمن خارج، یعنی علتون خارجیه. پس در تعبیر ایشون جای موصوف صفت رو عوض کرده و صفت رو از صفتیت قطع کرده و اضافه کرده. دیگه بقیه مطالبی که تو این عبارته توضیح نمیخواد، توضیحش قبلا گفته شده. صفحه 93 هست، این سطر 11 هم. او خارج لم، یعنی لمی که این صفت دارد خارج است، علتی که این صفت دارد خارجه، یعنی علت خارجی است در مقابل علت داخلی. ای علل و وجود شی ال خارجه من قوام ذاته. ملاحظه کنید الان وقتی تفسیر میکنه علل رو موصوف قرار میده، الخارجه رو صفت قرار میده، میگه علل وجود شی، شی یعنی معلول، عللی که شی رو وجود دادن، که این علل این صفت دارن خارجند از قوام ذاتهی، یعنی ذات اون شی، یعنی ذات اون معلول، اینا خارج از ذات معلولن و به معلول وجود میدن، برخلاف اون قسم قبلی که خارج از ذات نبودن، داخل در ذات و جز ذات معلول بودن و به معلول قوام میدادن.
معلول ماهیت
بله؟
معلول ماهیت
به معلول ماهیت دادن و به فهم قوام دیگه همین دیگه، یعنی جنس و فصل دادن یا ماده و صورت دادن، که اینا دیروز بحثش گذشت که در ذهن جنس و فصل یا ماده ذهنی و ماده خارجی، ماده ذهنی و صورت ذهنیه، در خارج ماده و صورت خارجیه. کل فاعل و القایم مثال برای علل وجود، علل وجود مثل فاعل مثل قایته، که اینام دیروز توضیح داده شد که اینا خارج از ذات معلولند ولی باعث پیدایش و وجود معلول میشن. فعوضی فصفه علل موصوف با فای تفریه میاره، یعنی حالا که من عبارت شعر رو به این جور تفسیر کردم معلوم شد که در شعر صفت به موصوف اضافه شده، یعنی در شعر خارجون که صفت است به لم که موصوف اضافه شده، خارج رو که صفت بوده از صفتیت قطع کردیم بعد به موصوف اضافه کردیم. خب این دوتا شدن علت خارجه، یعنی فاعل و غایت. میفهمد علت خارجه منحصره به این دوتا نیست، ما علت خارجه دیگه هم داریم. حالا ولی اون که اونها علت تامه نیستن یا اصلا در بعضیشون اطلاق علت تسامحیست، ولی بالاخره اینا خارجن، خارج از ذات معلولن. اونی که داخل در ذات معلوله فقط ماده است و صورت، یا اگر معلول بیاریم تو ذهن، اونی که داخل در ذات معلوله فقط جنس است و فصل، بقیه هر چی که با معلول ارتباط دارن، ارتباط تأثیری دارن، همه باید خارج از معلول باشن. خب فاعل و غایت خارج از معلوله، متممات علل هم خارجن، متممات علل اربع اینا هم خارجن. متممات رو مثال میزنه، میدونید که علت، علت فاعلی و علت غایی در بعضی از معلول ها علت تامه. مثلا فرض کنید عقول، عقول که ماده ندارن، صورت ندارن، به علت فاعلی و غایی اکتفا میکنن، اون علت فاعلی و غاییشون که خداونده میشه علت تامه شون. اما در مثل ماها که مادی هستیم، فاعل علت تامه ما نیست، غایت هم همینطور، ما احتیاج به علت قابلی یعنی ماده و صورت هم داریم. علت فاعلی برای ما علت تامه نیست، بلکه جزء علت تامه است. گاهی اجزاء علت تامه داریم که البته شاید جزء دونستنشون یه خود تسامح باشه، ولی بالاخره در وجود معلول دخالت دارن، به این صورت که یا علت رو به معلول نزدیک میکنن تا این علت بتواند در معلول تأثیر بذاره، یا معلول رو به علت نزدیک میکنن تا اثر علت رو بپذیره. اونی که این کار رو انجام میده بهش میگن علت مائده، علت مائده اثرگذار نیست، ولی زمینه رو برای فعل علت و قبول معلول فراهم میکنه، چون علت رو تکمیل میکنه برای تاثیرگذاری، یا معلول رو آماده میکنه برای پذیرش، بهش میگیم علت مائده، یعنی علتی که آماده کننده یا علت هست یا آماده کننده معلول است. ولی این حقیقتا خودش علت نیست، علت مائده اسمش علته ولی حقیقتا علت نیست، چون علت باید تاثیرگذار باشه و علت مائده تاثیرگذار نیست، فقط کاری میکنه که مؤثر بتونه تأثیرش انجام بده. شروط چطور؟ شروط هم همینطوره، شروط هم حالا اگر جداشون کنیم از علت و مائده اون هم همینطورن، اینا هم جز علت هم. شرطی که باید همراه بشه با علت تا علت بتونه تأثیر بذاره، یا همراه بشه با معلول تا معلول اثر بپذیره. مثلا آتش میخواد هیزم رو بسوزونه، شرطش قربه، نزدیکیه. حالا یا آتش رو میبریم کنار هیزم یا هیزم رو میاریم کنار آتش، شرط که قرب است یا مجاورت است حاصل میشه و علت تأثیر میذاره و معلول تأثیر میپذیره. بله؟ در عقول؟ در عقول اینا دخالت نداره. این سوالتون من الان جواب بدم یا بذارم بعد از اینکه این حرف تموم شد؟ حالا شما فرمودید که عقول طولیه، عقول عرضی، عقول طولیه هر عقلی برای بعدی و عقول عرضیه که از عقول طولیه متولد میشند، آیا عقل قبلی شرط نیست برای عقل بعدی یا عقل طولی شرط نیست برای عقل عرضی؟ این سوال شماست که میخواد شرط رو اونجا ببرید، چون خداوند داره اثر میذاره در عقل دوم اما با وساطت عقل اول. اگر عقل اول نباشه تأثیر مستقیم از جانب خدا و عقل دوم نیست. پس برای این که عقل دوم بتواند اثر که از خداوند افاضه می شود بپذیرد، مشروط به اینی که عقل اول قبلا بیاد. این دارم اشکال شما رو تشریح می کنم. و برای این که عقول عرضی موجود بشن شرط می شود که عقول طولی قبلا حاصل شده باشد تا از روابط این عقول طولی عقول عرضی به دست بیاد. چون می دونید که عقول عرضی از رابطه عقل طولی درست میشه، یعنی عقل طولی اول و عقل طولی دوم رابطه قهر دارد، رابطه تسلط دارد. عقل طولی دوم نسبت به عقل طولی اول رابطه مهر داره، یعنی محبت داره. از اون طرف قهر، از این طرف مهر. این قهر و مهر در اونجا به صورت نور ظاهر میشن. اون نور رو ما بهش میگیم عقل عرضی. عقل عرضی یعنی عقلی که بینشون طولیت نیست، نه همه در یه درجه، درجاتشون فرق میکنه. عقل عرضی که مربوط به انسان و ربون و انسان به حساب میاد، این از عقل عرضی که مربوط به حشره است و ربون و حشره به وجود میاد خیلی قوی تره. اختلاف درجه بین عقول عرضی هست، ولی رابطه علیت و معلولیت بینشون میشه. اونجا که رابطه علیت و معلولیت بشه رابطه میشه طولی، اونجا که رابطه علیت و معلولیت نباشه ولو اختلاف درجه باشه رابطه میشه عرضی. عقول عرضی بینشون علیت نیست ولی بینشون اختلاف درجه هست. عقول طولی هم بینشون اختلاف درجه هست هم بینشون رابطه علیت و معلولیت. حالا علی حالن شما الان سوالتون این بود که تا وساطت عقول طولیه برای عرضیه نباشد و تا وساطت عقل طولی اول برای عقل طولی دوم نباشد، فیض به اون معلول نمیرسه. از اینجا خواستید استفاده کنید که عقول طولیه شرطند برای عقول عرضیه یا عقل طولی اول شرط است برای عقل طولیه دوم. خب این سوال شما بود که حالا میخوام جواب بدم. ما معتقدیم که بین واسطه و شرط فرقی. شرط کار علت رو انجام نمیده، جز علته که اگر زمینه شود به اجزای دیگر مجموعه میشه علت تامه. خود شرط نمیتونه علت تامه باشه، خودش نمیتونه اثر گذار باشه. این اصطلاحیست که ما در شرط داریم. شرط جز علته و جز علت نمیتونه معلول صادر کنه، بلکه زمینه شدن اجزای دیگر لازمه تا معلول صادر بشه. اما واسطه اینطور نیست. مثلا شرط اینکه هیزم آتش بگیره، عرض کردم قربه، یا بگید خشک بودن هیزمه، هر چی هست. قرب هیزم خودش باعث شعله ور شدن نمیشه، باید قرب با آتش داشته باشه که آتش مقتضی است، مقتضی با شرط باید زمینی بشن، مانع هم نباشه تا علت تامه درست بشه. پس شرط خودش کار علت رو انجام نمیده، اما واسطه کار علت رو انجام میده. شاگرد نجار که فیض از نجار گرفته بدون اینکه زمینه شود به نجار، کار نجار انجام میده، اون تا فیض از نجار گرفته، از نجار یاد گرفته، ولی وقتی میخواد در بسازه دیگه نجار اون بالا سرش نباشه در اون میسازه. واسطه اونیست که کار علت رو انجام میده، شرط اونیست که به علت زمینه میشه، به جز علت زمینه میشه تا علت بتونه کارش انجام بده. عقول طولیه واسطن فیض رو از خدا میگیرن، ولی خودشون میشن مؤثر، بعد از گرفتن فیض میشن مؤثر. یا عقل طولی اول به اذن الله عقل طولی دوم میسازه و میشه مؤثر، حالت وساطت داره، واسطه در فیض اسمشو میذاریم، شرط اسمشو نمیذاریم. پس این جور اموری رو که الان شما مثال زدید اصطلاحا شرط نمیگیم، مگر حالا شما شرط و معناشو توسعه بدید از اصطلاح ما خارج بشید، و الا در اصطلاح شرط به امری گفته میشه که زمینه میشه به اجزای دیگر علت و علت رو تام میکنه. اما واسطه این چنین نیست، واسطه احتیاج به زمینه نداره، خودش مثل علت تامه میتونه کار کنه، منتها باید فیض از علت تامه بگیره و به بقیه بده، از ما قبل خودش باید فیض بگیره. عقل دوم وقتی میخواد عقل سوم ایجاد کنه، فیض از عقل اول گرفته، عقل اول هم از خدا گرفته. همچنین عقول طولیه که میخوان از روابطشون عقل ارضی رو به وجود بیارن، اینا واسطه میشن، یعنی فیض از خدا میگیرن، وقت روابطی براشون پیدا میشون، روابط منشأ پیدایش عقل ارضی میشه. پس واسطه غیر از شرط در اصطلاح، مگر عرض میکنم واسطه رو توسعه بدید یا شرط رو توسعه بدید که این خروج از اصطلاح. این ترتب مقتضای علت و معلول بودنه، نه شرط بشه، نه اصلا مقتضای علت و معلول بودنه. اگه شی علت باشه یه شی معلول باشه، مقتضای علت و معلول بودن این که اون علت قبل باشه معلول بعد باشه، یعنی معلول بر علت ترتب باشه، این شرط علیت و معلولیت نه شرط تأثیر. بله،
ده تا بودن عقول طولیه
ربطی به شرط نداریم، چون 9 تا فلک داریم، یا عالم کون فساد داریم، مجموعا میشن 10 تا عقل درست کردن، 9 تا عقل برای افلاک درست کردن، یه عقل برای عالم کون فساد درستن، شده 10 تا. و بعد خودشون گفتن این 10 تا یقینیه و حد اقله، چون ما 10 تا عالم داریم به 10 تا عقل قائلیم. ممکنه کسی عقول دیگه هم قائل بشه به اسباب، به جهت دیگه. مازاد بر 10 رو مشا نفی نکرده، کمتر از 10 رو اجازه نداده، گفته کمتر از 10 نداده، حداقل باید 10 تا باشه، اما اضافه بر 10 تا ساکته، خودش هم تصریح میکنه میگه اضافه بر 10 تا ممکنه باشه. بعد شیخ اشراق میگه اضافه بر 10 تا واجبه باشه، اون میگه ممکنه باشه، میگه واجبه. همشون به اینکه اضافه بر 10 تا ممکنه معتقدن، ولی شیخ اشراق میگه این اضافه ای که ممکنه است واقع هم شده، مشا میگن نمیدونی واقع شده. خواجه همه رو راحت کرده، خواجه مثل متکلمی گفته اون 10 تاش هم نمیدونی، یعنی اصلا به وجود عقلشون شک داره، یقین نداره، مثل بقیه متکلمین. متکلمین باز از خواجه خود قوی ترن، اونا میگن اصلا عقل نیست، خواجه میگه شاید باشه، من دلیل بر وجودش ندارم، دلایلم که فلاسفه آوردن هیچ کدوم قبول ندارم. در مورد عقل چندین اختلاف هست، یکی میگه اصلا نیست، عقول منفصله همین عقول فعاله اصلا وجود نداره، یکی میگه وجودش پیش من مشکوکه، یکی میگه وجود دارد 10 تاش یقین نیست مازادش ممکن، یکی میگه وجود دارد 10 تاش یقین نیست مازادش هم یقین نیست، یعنی اونا باقی شد.
شرط رو علت بگیریم
نه شر جزء الله است، علت موعده نیست، شر جزء الله است. علت موعده تأثیر گذار نیست هیچ جور، شر یه ذره از تأثیر رو به عهده داره، شر از علت موعده بالاتره، علت ناقص است. عدم المانع هم علت، مثلا مانع از آتش گرفتن هیزم رطوبته، این مانع باید بره هیزم خوش بشه تا اینکه آتش بتونه تأثیر بذاره، پس عدم المانع هم جزی از علته. بنابراین اجزا علت عبارت میشوند از مقتضی، شرط، عدم المانع، دیگه بقیه اگه چیزی هست موعد دیگه. نه تاثیرگذار چون تاثیرگذار اصلی اون مقتضیه، تاثیرگذار اصلی مقتضیه که اون داره اقتضا میکنه، اون تا این شرط، نه این که نزدیک کند علت رو به معلول یا معلول رو به علت، این شرط باعث میشه که اون اقتضا بتونه ظهور پیدا کنه، ولی مقتضی نمیتونه خودش تنهایی کار کنه، باید این هیزم نزدیک بشه تا اینکه اون مقتضی بتونه اثر کنه. من مثال به موعد بزنم، اون شاید مشکل حل کنه. حالا شما شرط رو ملاحظه کردید، من موعد رو به معنای مقرب گرفتم که نزدیک کند علت رو به معلول یا معلول به علت، و شما دیدین شرط رو هم وقتی خواستم بیان کنم همون قرب و اینا معنا کردن، لذا به نظرتون رسید شرط با موعد یکی باشه، تفسیر من یه خورده مهم بود. حالا من موعد رو بیان کنم، فیض واجب تعالی داره افاضه میشه، یعنی وجود یه موجود، یه شیعی یا یه ماهیتی قابلیت وجود نداره، این فیضو نمیگیره. یکی دیگه قابلیت وجود داره، این فیضو میگیره، اون قابلیت میشه موعد. مثلا ملاحظه کنید نطفه انسان استعداد انسانی داره، نطفه فرس استعداد فرسی داره، انسان میشه معلول یا اون نطفه میشه معلول، خداوند یا وسایط فیضم میشن مؤثر. این نطفه اگر استعداد انسانی دارد انسان میشود، اگر استعداد انسانی نداشته باشه انسان نمیشه. عناصر وقتی ترکیب میکنن این عناصر انسان نمیشن، ولی در یه حد خاصی که ترکیب میشن، مثلا آب به مقدار، خاک به این مقدار، آتش و هوا به این مقدار، که اون مقدار خدا میدونه، یه مجموعه درست میشه که قابلیت دارد بدن بشه و نفس بهش تعلق بگیره. اون قابلیت، اون استعداد علت موعد است. اونی که قبول میکند این عناصره، اونی که فاعل است خداست یا وسایط فیض، اونی که اون فیض رو به این مستفیض و قابل میرسونه اون قابلیتی، قابلیت میشه علت موعده. همونی که ازش تعبیر میکنه به استعداد، استعداد از نظر ماده با موعد یکیه دیگه، از ماده شون اعداد تقریبا، ماده شون یکیه، و چه بگید استعداد چه بگید علت مایده، این استعداد اینا رو ما بگیم علت مایده. این استعداد است که این نطفه رو به فیضی که انسان سازه است نزدیک میکنه، و این استعداد دیگر است که این نطفه دیگر رو به فیضی که فرس سازه نزدیک میکنه و فرس و انسان ساخته میشه. این استعداد خودش ایشکاره است. ایشکاره است یعنی تاثیرگذار نیست، منظورم از ایشکاره تاثیرگذار نیست، ولی کاری میکنه که علت تأثیرش رو یا معلول تأثیرش رو پیدا کنه. اما داشتم به رفع المانع رو عرض میکرده. رفع المانع عبارت بود از در مثال ما به این که رطوبت رو از هیزم بگیریم، که رطوبت مانع شعله ور شدنه، رطوبت رو بگیریم و وقت این هیزم مشتعل میشه، این میشه رفع المانع. بعضی ها رفع المانع رو به شرط برگردوندن، یعنی گفتن خشک بودن هیزم شرطه. ما میگیم تر بودن مانع رفع تری، رفع مانع. اونا میگن خشک بودن شرطه. حرف اشتباهی هم نیست، درست هم نیست. میتونید از رفع المانع تعبیر ثبوتی کنی، میتونید هم تعبیر سلبی کنی. تعبیر سلبی این است که عدم المانع، تعبیر ثبوتی اینه که شرطه. هر دوش درسته. شرط و عدم المانع رو به هم برگردوندن و اشکالی هم نداره.
بعد
بله
شرط
بله شرط
نه
رفع المانع هم به شرط برمیگرده، به شرط برمیگرده. رفع المانع جز نمیشه، شرط یعنی جز شرط. رفع المانع که جز نیست، رفع المانع جزء العله هست، شرط هم جزء العلته. بله بله خود شرط و رفع عدم المانع هر دو علت ناقصند و جزء علت تامه، جزء علت تامه. ولی اینطور نیست که بعد شما عدم المانع رو اگر برگردوندین به شرط، این عدم المانع بشه جز. عدم المانع از اول جز بود، جز علت بود، شرط هم از اول جز علت بود. این دو تا جزا رو داریم به هم برمیگردیم. شما میفرمایید عدم المانع رو که جز نیست اگر شرطش کنیم میشود شطر. بله شرط رو شما خارج از معلول میگیری، شرط رو خارج از معلول یا شرط تأثیر خارج از معلول میگیری، ولی جزء علت قرارش میدی. خود شرط جزء علت، عدم المانع جزء علت. علت علت مرکب است، چون علت علت مرکب است اجزا داره. شما در وقتی میخواد اجزا علت رو بشمرید، شرط رو عنوان اجزا میشمرید. اما این که خارجش میکنید از معلول خارجش میکنید، همونطور که عدم المانع هم از معلول خارج میکنید، مقتضی هم از معلول خارج میکنید، همه اینا از معلول خارج هست. لذا اینا رو علتهای خارجی داریم به حساب میاریم، یا متمم علتهای خارجی داریم به حساب میاریم. اینطور دیگه همه نسبت به معلول خارج هست، نسبت به علت همشون جزء هست. شما میخواد شرط رو بیرون قرار بدید، عدم المانع رو در این در حال که هر دوش در اونه، هر دوش از
همه
مقتضی هم همینطوره.
اثرشون داخل در معلومه، ولی خودشون خارج از معلومه. منشأشون کجاست؟ منشأ شرط کجاست؟ منشأ عدم المانع کجاست؟ من به نظر میاد منشأ شرط خارج همون معلومه، اما منشه
یا ظرف منشه یا ظرف نمیدونه منشه این چی
و اثرش داخلی خودشه
هر سه منشه معلول ناشیه تو همین ستا دوباره میگید منشهش کدومه خب اینا خودشون علت داشته اون علت میشه منشهش اصلا سوال شما من متوجه نشدم منشه اینها ببینید اینا هر سه با هم منشه معلولن خودشون ستا منشه چی هم منشه علت خودشون هر علتی داشته مقتضی
منشهش خودتون
منشه مقتضی منشه مقتضی علت خود مقتضی هر چی که علت مقتضی شد فرقی نمی کن چه مختزی بی چه
شد
بله
علت قوام نیست میگه
مختزی علت قوام نیست میگه
همه علت داخلی خارجی که نیست
مختزی علت
همه علت داخلی هست که یه شرط بدونش
ببینید مختزی رو ما علت میگیم اون تو علت ناقصه میگیم اونا رو متمم میگیم اونا میشن علت ناقصه اون تو علت ناقصه اصلی مختزیه اگه شما منظورتون منشأ تعبیر به منشأ داره میکنی منشأ یعنی علت علت مختزی چیست اونی که مختزی رو ساخته علت مختزی مثلا اگه آتش مختزی باشه علتش عقل فعال عقل فعال که با هوا سوار به اذن الله صورت آتش رو داده پس اون میشه علت اون میشه منشأ علت قرب که شرط کیه منم هیزمو میبره میبرته علت عدم المانع که خوش بودن چیه خورشید تابیده این خوش شده هر کدوم این علت خودشونه داره منشأ خودشونه داره خب دو تا متمم دیگر مرحوم سبزواری ذکر کرده یکی آلات یکی ادبات آلت قبلا گفتم با واسطه فرق میکنه واسطه کار علت رو انجام میده ولی آلت کار علت رو به معلول میرسونه همونطور که اشاره کردم شاگرد نجار میشه واسطه که کار خود نجار انجام بده این جانشین نجار میشه اما اره واسطه نیست اره کار نجار انجام نمیده وسیله این است که نجار کارش رو انجام ده اینو بشمیم آلت پس آلت با واسطه فرق میکنه هر دو به نحوی دستیار علت هست اما واسطه دستیار علت هست به این صورت که تأثیر او رو به عهده داره همون تأثیری که او انجام میده این انجام میده آلت دستیار علت هست از این جهت که علت رو یاری میکنه که کارش رو به این معلول برسونه فرق بین آلت و واسطه روشن شد حالا ایشون در اینجا هم آلات میاره هم ادوات میاره ممکنه بگیم این دوتا مترادفن ادوات و آلات مترادفن و دوتا کنار هم ذکر شدن از هم جداشون نکرده با او هم نیورده پس هیچ ایرادی نداره که این دوتا رو مترادف بده ولی میتونیم مترادف هم قرارشون ندیم متفاوتش میکنیم بر حواس ما در علم و نفس آلات اطلاق میشه مثلا باصره رو میگن آلت نفسه سامعه آلت دیگر است برای نفس این قوا همگی آلت و ابزار نفسه پس بر حواس آلات اطلاق میشه ما میتونیم در این عبارت اگر ایشون فقط آلت میگفت دیگه ادبات رو نمی آورد ما این چنین که الان میخوام عمل کنیم عمل نمیشه ولی چون کنار هم ذکر شدن و ما میخوام بینشون فرق بذاریم ادبات رو هم میکنیم بر مثل عرب و تیشه و آلات رو هم میکنیم بر چهش یعنی این نجار وقتی میخواد تخت رو بسازه هم احتیاج به چشم داره هم احتیاج به عرده داره برای اینکه کارش تکمیل بشه این دوتا رو میخواد پس اینا متممه تأثیر نجارن. یکی رو میگیم آلت که عبارت از حس، یکی رو میگیم عداد که عبارت از عرس. دستم میشه، دستم قوه حرکتش میشه آلت، دست میشه آلت، اون عره میشه عداد. پس اشکالی نداره اینجوری بینشون فرق بذاریم، میتونیم مترادف قرارشون بدیم. عرض کردم مشکلی تو عبارت نیست که این دوتا رو مترادف بگیریم، میتونیم متفاوت قرارشون بدیم. به این که آلات رو هم کنیم بر حواس و ادوات رو هم کنیم بر چیز دیگه. حالا در ما آلات هم میشه بر حواس، در بعضی موجودات دیگه ممکنه آلات رو هم کنیم بر غریزه مثلا، یا بر یه چیزی دیگه. بالاخره میشه تفاوت درست کرد. حالا ما در خودمون مثال زدیم، آلات هم کردیم بر حواس، ادوات هم کردیم بر اون ابزار، و اطلاق آلات بر حواس داریم تو نفس گفته شده. بنابراین اینجا اگر این کارو میکنیم خلاف مرتکب نمیشه، تقریبا اینطوری داریم میشه. بالاخره باید فرق بزنیم بینشون، اینجوری داریم فرق بزنیم. و کذا یعنی و کذا خارج از معلول است، این علت خارج از معلول است، نه تنها به لحاظ ذاتش بلکه به لحاظ متممات هم. کذا به حسب متممات علل الاربع، یعنی اگر توجه به متممات علل اربع بکنید اونها هم خارجن. متممات چیا هستن؟ من الشروط و الآلات و الادوات و الموعد و رفع المانع، همه رو توضیح داده دیگه، عبارت معنا کردن نمیخواد من توشون مطرح بشه. این بحث همون شد که به حسب علتها یا به حسب اقسام علتها ما برهان رو تقسیم میکنیم. برهان به تعدد علت متعدد میشه. حالا بحث دیگه میخوام بکنیم، از بین علتها کدام علت میتونه حد وسط قرار بگیره تو برهان لم؟ چون تو برهان لم حد وسط علت دیگه، در این که ما داریم برهان رو به تقسیم علت تقسیم میکنیم به اعتبار همه حد وسط که علت شده، کدام علت میتونه حد وسط قرار بگیره؟ علت به ذات یا مطلق علت، چه به ذات چه بالعرض؟ ایشون میگه فقط علت به ذات. علت بالعرض در واقع علت نیست، مجازن علت شمرده شده، اسناد علت به او اسناد مجازیه. بنابراین او اصلا علت نیست که بخواد حد وسط در برهان لم واقع بشه. اونی که علت هست علت به ذاته، و همونه میتونیم حد وسط تو برهان قرار بدیم، چون برهان لم احتیاج به علت داره، نه احتیاج به چیزی که مجازن علته. پس اونی که مجازن علته ما علت حسابش نمی کنیم که بیاییم حد وسط برهان لم قرارش بدیم. خب حالا علت به ذات چیست؟ علت به الارض چیست؟ علت به ذات اونیست که خودش علت باشه، ذات یعنی خود، علت به ذات یعنی اونی که به ذاته علت است، به ذاته یعنی به خودش علت است، یعنی خودش علت است. علت بالعرض یعنی علت بالواسطه، به خاطر چیزی دیگر این علت شده، و اگر اون چیزی دیگر نبود این علت حساب نمی کردیم، که اینه حالا بعدا در زمین مثال روشن میشه. علت بالعرض اقسام مختلفی داره، در مقابل هر قسمی علت به ذات داره. توجه کنید علت به ذات رو تقسیم نمی کنیم، علت بالعرض رو تقسیم می کنیم به اقسامی، و در مقابل هر کدوم از این قسم ها یه علت به ذات رو قرار میدیم، وقت علت به ذات تقسیم میشه. اقسامی برای علت به ذات پیدا میکنیم، اقسامی هم که مقابل اون اقسامن برای علت به لرست پیدا میکنیم. اون وقت این علت به ذات، دقت کنید این نکته رو که الان عرض میکنم، این علت به ذات با علت بالعرضی که مقابلش فرق داره. علت به ذات دوم با بالعرضی که مقابلش باز فرق داره و هاکذا. این فرقها رو جمع کنید میشه فروق. ایشون میگه بین علت به ذات و علت بالعرض فروقی است، در حالی که علت به ذات و علت بالعرض یه فرق بیشتر نداره. و اونی که علت به ذات خودش اثر گذاره، علت بالعرض خودش اثر گذار نیست، این یه فرق بیشتر نیست. ولی ایشون میگه فروق، فروق به اعتبار موارده، به اعتبار اقسامه. چون چند قسم به ذات داریم و در مقابلش چند قسم بالعرض داریم، هر کدوم از به ذات ها با بالعرض مقابل خودشون فرق دارن. وقت مثلا فرض کنیم 5 تا به ذات داشته باشیم، 5 تا بالعرض در مقابل این 5 تا به ذات داریم، 5 تا فرق داریم، و میشه فروق گفت. پس ایشون اگر فروق میگه به اعتبار اقسامه، فروق چه میگه به اعتبار اقسامه، نه اینکه بین عنوان علت به ذات، بین جامعه علت به ذات، عنوان اشتباه گفتن، بین جامعه علت به ذات و جامعه علت به الارض فرق ها باشد، یه فرق بیشتر نیست بین جامعه ها، بین اقسام و مصادیق این جامعه ها فرقه. هر کدوم، هر کدوم فرق جدا داره، فرق ها رو که جمع کنیم میشه فروق. ایشون میگه فروق بین علت به ذات و علت به الارض در علم فلسفه که علم الهی است بیان شده. اینجا دیگه بیان نمیشه، اینجا منطقه. ما در فلسفه فرق بین علت به ذات و علت به الارض رو بیان کردیم. در شفا علتهای به ذات رو میشوره، علتهای به الارض رو میشوره، فرقاشون هم مشخص میشه هم مشخص میکنه. و ما هم در ضمن مثالهایی که بعدن میزنیم که شاید در جلسه بعد به مثالها برسیم، اونجا فرقها رو بیان میکنیم. حالا بعضی فرقها رو بیان میکنیم چون بعضی علتهای به ذات و به الارض رو میشه. و عللون به ذات تو خذف البرهان لا عللون بالعرض. علل به ذات در برهان به عنوان حد وسط عرض میشه، نه علل بالعرض. علل بالعرض رو ما اگر در قیاس بیاریم قیاسمون برهان نمیشه. علل به ذات اگر حد وسط قرار بگیره قیاسمون میشه برهان، اونم برهان نلیم. خب حالا بین علت به ذات و علت بالعرض یا علل به ذات و علل بالعرض چه فرقی است؟ ایشون میگه فروقها ها العلم الکلی و الالهی یزی. این یزی او آخر آمده. العلم الکلی که مقدم شده به منزله فاعله و فروقها ها به منزله مفعوله، این همه مقدم شده. علم کلی روشن میکند فروق این علل به ذات و علل به الارض رو. علم کلی یعنی فلسفه الهی، فلسفه بالمعنی العام، نه فلسفه بالمعنی الاخص که مخصوص خداونده. الهیات بالمعنی الاخص رو نمیگیم، الهیات بالمعنی العام رو میگیم. در الهیات بالمعنی العام که یه بحث درباره علت و معلوله، در اونجا اقسام علت و معلول گفته میشه، علت به ذات و علت به الارض هم اونجا مطرح میکنن و فروقش اونجا بیان میکنن. پس بله چی رو استفاده میکنن؟ بله علم الهی هم میگیم، علم کلی هم میگیم. بخواه علم الهی گاهی میگیم علم الهی عام، گاهی میگیم علم الهی خاص. علم الهی خاص رو متصف به کلی شاید نکنی، ولی علم الهی هم متصف به کلی هم میکنی. علم کلی یا علم الهی هر دو گفته میشه. و فروق این علل به ذات و علل به الارض رو علم کلی روشن میکند. ای اقسام العلل ذاتیه و الارضیه. ببینید در وقتی که داره تفسیر میکنه بحثو میبره رو اقسام. اونجا گفت فروق، اینجا میگه اقسام و تمیزهای اقسام، که تمیزها رو به این اقسام میذاره. همون توجیهی که من در فروق کردم خودشون تو این تفسیرش میاره. میگه یعنی اقسام علل ذاتیه و عرضیه، این یک، و تمیز یعنی فرق. فرق هر یک، هر یک از دیگری مشروحتون هناک، شرط داده شده هناک، یعنی در علم کلی و در علم فلسفه الهی اونجا این اقسام گفته شده، فرقها هم گفته شده. از فلفائل ایشون چهار قسم علت رو که فائل و غایت و ماده و صورت میاره اینا رو تقسیم میکنه به بالفعل و بالقوه، به بعید و قریب، به بذات و بالعرض، که انشالله در جلسه آینده شروعش میکنه.